به عنوان احتیاط میدونستم که اگه شیمه بزن ماسک نباشه میشمون که فایده نداره، ولی همم منو شدیداً مورد سوال قرار ندن که این چیه به کمرت بستی و مثلا جون خودتو دوست داری و مثلا که چی، و هیچ کس ماسک به کمرش نمیبست و همراهش هم نداشت چون قرار نبود اتفاقی بیفته و کسی فکر نمیکرد. در صورت به دکتر رهنمون گفتم که آیدو که بذار یه عکس بگیریم، گفتش که آره یه عکس بگیر اگه شهید شدیم، تقریبا مورد دو روز قبل از ماجراست. بعد من دوربین دادم به یکی از بچه‌ها، دستش هم یه خورده لرزش داشت، یه کمی هم عکس تاره. بعد خودم اومدم یه عکس گرفتم که پشت سر اون بیمارستان صحراییه و دکتر رهنمون هست و دیگه این آخرین تصویر بود. تو هم بیمارستان خاتم عملیات مجرون عادی داشت، هیچ بوی از شیمیایی هم نمیومد. تنها کسی که یه بوی رو استشمام میکرد ما بودیم، یعنی به شدت نگران چون اون صحنه‌های قبلی رو دیده بودیم و میدونستیم این کارایی داره، یه چیزیه، خونده بودیم هم یه مطالبی، همش قدم میزدیم میرفتیم اورژانس میومدیم. تا اینکه یه بعد از ظهری بچه ها گفتن یه سری مریض اومدن و تهوع استفراغ شدید دارن بیرون در اورژانس هم بیرون. رفتیم دیدیم یه سری رزمندن با لباس خاکی و کوله پشتی و اینا همینطور دارن استفراغ میکنن شدید، و رفتم نزدیکشون دیدم بوی شدید همون گاز خردلی که اون آقای سرباز گفتم بیمارستان لقمان یه خاکش آورده بود، دقیقا همون بوی لباس همه اینا به استشمام میرسید و دیگه ما برامون تشخیص قطعی شد. کیت آشکارساز و این مسائل هنوز نبود و دیگه فهمیدیم یه حمله شیمیایی شروع شده. خودمون هم سری رفتیم اهواز. خب حالا این مریضا همه باید برن کجا؟ یه جا دارن دیگه، بیمارستان عادی شهر نمیرن که آلودگی رو ببرن. سیستم مجرون عادی با شیمیایی قاطی بشه خودش یک فاجعه به وجود میاره، پرستارا آلوده میشن. از این اتفاقات خیلی نادر افتاد دیگه و مریض باید حتما شستشو بشه، لباسش عوض بشه، چیزایی که همراشه جدا کنیم ازش. حالا حموم از کجا گیرم؟ ایستگاه رفع آلودگی اصلا نبود، چیزی به اسم شیمیایی. الان هست این چیزا خوشبختانه. رفتیم استانداری، یه آقای اونجا نشسته بود، گفتیم حموم شهر رو می‌خوایم. رفتیم حموم شهر رو، نمیدونم مال کی هم بود، حالا دیگه بالاخره چاره‌ای نبود، قفلشو باز کردن، چیکار کردن و خلاصه آب و تشکیلات و کل اونا رو به عنوان ایستگاه رفولی حموم خصوصی مثلا 20 تا دوش داشت. هر اتوبوسی که از جبهه میومد، چون اتوبوس هم تو مریض شیمیایی شدید میومد و اینا باید میرفتن یه جایی، بعد بیمارستان پیدا میکردن، پذیرش میگرفتیم، تهران و شهرهای مختلف میفرستادیم، یه ما طول میکشید تا این عوارض کم کم جمع و جور بشه. مسئله کوچیکی نبود، با سیستم عادی اصلا نمیشد اینا رو قاطی کرد و آلودگیشون هم باید مطمئن میبودیم، حتی شهدا رو این میرسه دست خانواده‌اش مطمئن بشیم اینا درست رفع آلودگی شده. بعدن البته روزای بعد دیگه حمام‌های رفع آلودگی توی خود بیمارستان خاتم هم فعال شد و حالا اگر اونم بود از جاهای دیگه باز مریض می اومد اینجا استادیوم. بعدم استادیوم ما دیدیم یه سالان چیه، ما تمام استادیوم به جایمون نمیرسه. یه سری اساتیدی بودن اونجا که مریضای جنبای روانپزشکی و موج انفجار داشت اونجا نگه داریم، که اونا رو یه جوری فرستادیم یه جای دیگه، گفتیم ما کل استادیوم می‌خوایم.
پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
شبکه رادیویی سلامت.
جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم، به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. شب یلدا هلال ماه پروین، شب یلدا هلال ماه پروین، که بگرفتیم شب یلدا هلال ماه پروین. جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم، به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم.
شبکه رادیویی سلامت.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشنویم از شمال شهری‌ها و جنوب شهری‌ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنید.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیری. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتابها و پیامها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوالهای مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبتهایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنین.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنین که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
لازمه که به چند نکته مقدماتی برای ورود به بحث اشارات مختصری داشته باشم. نکته اول اینه که سؤالی رو طرح کنیم که اصولا آیا در این دنیا میشود خوب و شیرین و زیبا زندگی کرد یا نه؟ آیا زندگی همراه با آرامش و آسایش و لذت و رضایتمندی در این دنیا امکان پذیر هست یا نه؟ این تصور یا این پیش‌فرض غلطه که خدا ما رو آفریده که 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال زجر بکشیم و بدبختی تحمل کنیم و مصیبت ببینیم و بعدم بمیریم. این که حتی گاهی بعضی وقتا تلقین میشه یا القا میشه به بعضی ها که حالا تو این بدبختی ها رو در دنیا تحمل کن، عوضش خدا در نه، خداوند هیچ وقت با بندگانش قسطی معامله نمی کنه. نقد نقد در همین دنیا، دین قبل از اینکه آخرت ما رو آباد کنه دنیای ما رو آباد میکنه، قبل از اینکه آخرت ما رو شیرین کنه دنیای ما رو شیرین میکنه. تعابیری که ما در قرآن داریم، میشه در این دنیا با تطمئن القلوب زندگی کرد، یعنی دلارام، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینجوری ترجمهش میکنن، دلارام گیرد به یاد خدای. میشه یه جوری زندگی کرد که 80 سالم در این دنیا زندگی کنی نفهمی قرص ضد اضطراب یعنی چی، نفهمی که قرص خواب‌آور به چه درد میخوره. یا تعبیری که باز تعبیری که در قرآن داریم، انزل علیهم سکینه، سکینه یعنی چی؟ سکون، آرامش. خداوند بر کسانی که خودشون رو در شرایط معینی قرار میدهند آرامش فرو میفرستد، آرامش طبیعی، اصیل، واقعی، ماندگار. چرا این تعبیر رو به کار بردم؟ برای این که میشه با اکسازپام هم ایجاد آرامش کرد، میشه با تریاک هم به آرامش رسید، منتها این آرامش ها نه اصیله، نه واقعیه، نه طبیعیه، نه سالمه، نه ماندگاره. همه اینها حاصل از یه جوری خارج شدن از اون مسیر طبیعی و از اون فطرت اصیل انسان است.
شاید کمتر روز من به شب رسیده بدون اینکه صفحه ای از صفحه های نهج البلاغه رو خونده باشم، و به جد عرض میکنم و خدا رو به شهادت میگیرم که اندکی مبالغه در این سخن نیست، که من همه زندگی خودم رو مدیون نهج البلاغه هستم. 17 ساله بودم که از خانواده جدا شدم اومدم تهران. سال 1353 تحصیل در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو آغاز کردم، و اگر نبود انس و الفت من با نهج البلاغه، من بارها و بارها و بارها در این لغزشگاه های زندگی در این خراب آبادی که بهش تهران میگن سقوط کرده بودم و لغزیده بودم.
مان شماست و درباره درست زیستن صحبت می‌کنیم.
خداوند بر کسانی که خودشون رو در شرایط معینی قرار می‌دهند آرامش فرو می‌فرستد، آرامش طبیعی، اصیل، واقعی، ماندگار. چرا این تعابیر رو به کار بردم؟ برای این که میشه با اکسازپام هم ایجاد آرامش کرد، میشه با تریاک هم به آرامش رسید، منتها این آرامش ها نه اصیله، نه واقعیه، نه طبیعیه، نه سالمه، نه ماندگاره. همه اینها حاصل از یه جوری خارج شدن از اون مسیر طبیعی و از اون فطرت اصیل انسان است. میشه آروم تو این دنیا زندگی کرد. انزلنا علیکم المن و السلوى، امنیت بر شما فرو فرستادیم. میشه آدم یه جوری زندگی کنه که احساس امنیت بکنه، و چون احساس امنیت میکنه احساس آرامش میکنه. منتها خداوند در زندگی هر کس یه طول موجی گذاشته که تو باید بری خودت رو در اون طول موج قرار بدی تا این تابش سکینه و من و سلوا و اطمینان قلبی رو از خدا دریافت کنی. مثل رادیویی که هر ایستگاه رادیویی یه طول موج خاصی داره،
تو اون طول موج صدای شفاف طبیعی اون کانال رادیویی رو میگیری، یه خورده این پیچ رو به راست بچرخونی، یه خورده به چپ بچرخونی، خشخش میکنه. خیلی های ماها زندگی هامون خشخش داره. چرا؟ چون اونجایی که باید باشیم نیستیم. یه خورده بیشتر میچرخونی دیگه اصلا صدایی نمیگیری، این کاری که میکنیم دیگه اصلا زندگی نیست. چون فرق است بین زندگی و زندگی. زندگی کاریه که درختم داره، اما اون زندگی، معیشت، حیات در انسان یه پروسه هدفمند کاملا با حساب کتابه، یه بازی بسیار جدیه. این کلمه رو از قرآن به آریت گرفتم، انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یه بازی بسیار جدی که بابت این که مهرهای بازی شطرنج زندگی رو چجوری تکون میدیم باید حساب پس بدیم. یکی از تعاریف انسان اینه که انسان یک حیوان مسئول است. مسئول یعنی چی؟ مورد سوال واقع شونده. بابت هر آنچه که میکنیم و نمیکنیم، هر آنچه که میگوییم و نمیگوییم، یه جایی باید حساب پس بدیم. درست تصمیم گرفتیم یا غلط، صحیح انتخاب کردیم یا ناصحیح، باید جواب پس بدیم.
دستم بگیر و شامل لطفت نما مرا، بکشا به قلب خستم این در ببست را، دانم به آن که بد بکند بد نمی کنی، دستی که سویت آمده را رد نمی کنی. من را در این جهان چه کسی مانده غیر تو، از هر دری رمیدم و رانده غیر تو.
این نکته را هم باید بهش توجه کرد که اینجا اسمش دنیاست و از دنیا باید به اندازه دنیا انتظار داشته باشی. دنیا همه چیزش در همه، خوب و بد و زشت و زیبا و خنده و گریه و مرگ و زندگی و موفقیت و شکست، همه چیزش در همه. از این سرا که به سرای دیگر مهاجرت کنیم و وقت همه چی کاملا جدا میشه. یه بهشته که خیر مطلقه، هیچ شری درش نیست. یه جهنمه که شر مطلقه، هیچ خیری درش نیست. منتها دنیا آمیزه ای از بهشت و جهنمه و همه این آمیزه رو تجربه می کنند. امکان این که سبا کنیم هم نیست. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. روزگار دو روزه، یه روزی به نفعته، یه روزی به ضررته. اون روزی که به نفعت بود مست نشو و مستی مکن، اون روزی که به ضررت بود صبر کن. چنین از رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. بالاترین مرتبه لذت و خوشی و رضایتمندی دنیا از پایین ترین مرتبه لذت و خوشی بهشت پایین تره. نباید فاصله ها و مقدار ها و مقیاس ها رو به هم بریزیم، بگیم خب اگه قرار اینجا به بهشت برسیم دیگه بچه باید منتظر بهشت دیگه باشیم. نه، اینجا برای هیچ کس بهشت نخواهد شد.
در این ساعتهای عزیز و مقدس دست نیاز دلمان را با کمی تأمل بالا میبریم.
کسی که حقیقت جوست، کسی که حق طلب است، کسی که از سر میل و رغبت این گونه است، صبح، شب، روز، نیم روز، در همه این ساعات، گاه و بیگاه دلش پر میکشه، یاد اون بزرگوار میفته. و اگر آدم دید این اتفاق بر آدم نمیفته، باید یه تأملی بکنه ببینه کدوم گرفتاری دنیایی کدوم اشتغال دنیایی منو به خودش مشغول کرده که امروز بر من گذشت اصلا یاد امام زمان علیه السلام نیفتاد. اگر من با امام علیه السلام به ذکر مداوم زندگی بکنم، یکی از اینها اگه مقبول بیفته، یکی از این سلام ها اگه بگیره، یکی از این توجه ها بگیره، زندگی آدم عوض میشه، آدم پاک میشه. اجازه بدین من یه مطلبی رو کنار یه روایتی خدمتتون عرض کنم، اما تلقی ما این نباشه که من بخوام از این روایت اینو نتیجه بگیرم. از حضرت راجب خواب سوال میکنم. حضرت انواع خوابو که توضیح میدن یه بیانی میفرماین، میگن بخشی از خوابها همون حوادث روزمره است، آدم تو خواب میبینه. گاهی بعضی از خوابای آدم اینطوری، از این نمیشه فهمی که میشه یه کاری کرد آدم تو خوابش هم چیزای قشنگ ببینه. نمیشه آدم روزشو با ائمه سپری کنه. خوابم یکی از جنسای خواب همینه دیگه، حوادث روز و اون اتفاقات و همون نفس همون آدم دیگه. نه نمیشه آدم یه شبی که میخواد بخوابه سرش گذاشته رو بالش یاد محبت امام زمان علیه السلام بیفته، بگه من خوابیدم ولی تو بیداری. نمیشه آدم با این یاد بخوابه و با این یاد که خوابید سیر کنه بره تو اون عوالمی که باید. انشالله که اینطوری باشه. آدم که بیهوش میکنن برای عمل، بیهوش که میاد اون چیزایی که به زبان میاره، چیزایی که میگه، گاهی خدا آدم حواسش نیست. گاهی آدم در جایی که یه دفعه مثلا این کنترل هایی که داره از دست میده عصبانی میشه، مثلا اگه وجود منو پر کرده باشه این محبت، این توجه، وقتی سختی به جایی رسیدم که یه دفعه مستعصل شدم، مستر شدم، خب معلومه کیو صدا میزنم، معلومه کیو صدا میزنم. آدم گاهی نگاه میکنه این بچه کوچیکا که توی جمعیتی جایی گم میشن، چون درونشون رو راحت نشون میدن. یه دفعه نگاه میکنه این ور کسی نیست، اون ور کسی نیست، یه دفعه گریهش میگیره، میگه مامان، بابا، شد یه بار ما حیران بشیم، یه دفعه بگیم یا ابانا. نفرمود امام رضا علیه السلام که امام والد شفیقه، یه پدر بسیار دلسوز و مهربان، یه مادر بسیار دلسوز به بچه کوچک. خیلی مهمه، خیلی عبارت نجیم.
بیا بستر اشک چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دلارامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامم. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب‌های